ساعت 22 به وقت ایران، سه‌شنبه 20 سپتامبر 2011 میلادی، 29 شهریور ماه 1390 هجری شمسی. سلام. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا چمالی با تازه ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان گرامی. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور در انفجاری انتحاری در خانه‌اش در کابل کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها 5 تن دیگر هنگام انفجار همراه برهان الدین ربانی بودند. محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی پلیس کابل در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته این حمله انتحاری توسط یکی از طالبان که مواد منفجره را در عمامه‌اش مخفی کرده بود انجام گرفته است. مقامات پلیس پاکستان میگویند بعد از ظهر سه‌شنبه حمله ستیزه‌جویان طالبان به اتوبوس حامل شیعیانی که رهسپار ایران بودند دست کم 26 کشته بر جای گذاشته است. این اتوبوس حامل 40 مسافر شیعه پاکستانی بود که از شهر کویت پاکستان واقع در مرزهای جنوب غربی این کشور با ایران برای زیارت آرامگاه امام هشتم شیعیان عازم شهر مشهد بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است درباره اثرگیری مذاکرات صلح با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفتگو کند. بنابر اعلام دفتر نخست وزیر اسرائیل، آقای نتانیاهو پیشنهاد کرده است که این دیدار در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گیرد. محمود عباس پیش از این با گفتگو با نخست وزیر اسرائیل موافقت کرده، اما تاکید کرده است درخواست رسمی عضویت فلسطین در سازمان ملل را روز جمعه ارائه خواهد کرد. در پی تاکید مقام‌های فلسطینی مبنی بر ارائه درخواستشان به سازمان ملل برای به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطینی، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد برای پرهیز از بحران گفتگوهای فشرده‌ای در حال انجام است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شب گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت ما در حال انجام گفتگوهای بسیار فشرده‌ای هستیم، نه فقط با طرفین بلکه با همه کسانی که اینجا در مجمع عمومی حضور دارند. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد میزان بهره برداری کشور قطر از میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی 3 برابر بیشتر از ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کشور قطر تاکنون از میدان مشترک نفت و گاز پارس جنوبی 1 میلیارد بشکه میعانات گازی برداشت کرده، در حالی که ایران در 7 سال گذشته فقط 380 میلیون بشکه میعانات گازی از این حوزه مشترک برداشت کرده است. کمبود سرمایه‌گذاری، نداشتن فناوری و تجهیزات مورد نیاز و تحریم‌های بین‌المللی مهم‌ترین دلیل عقب ماندگی ایران از امین نشین قطر در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی است. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان در پایان نشست وزیر ورزش و جوانان با اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به عنوان مدیر عامل این باشگاه انتخاب شد. محمد رویانیان در حال حاضر ریاست بر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور را نیز عهده‌دار است.
رضا جمالی. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چند جون انفجار مرگبار بمب در کابل. انفجار بمبی پنهان شده در زیر عمامه. مرگ برهان الدین ربانی که تازه از تهران بازگشته بود. پرچم حکومت جدید لیبی در سازمان ملل برافراشته شد. همزمان با هفتمین سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل. با فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، گفتگویی زنده و مستقیم خواهیم داشت. همزمان این سفر هفتم را ارزیابی می‌کنیم. سفر مردی را که تحلیلگران او را به مرغابی لنگ یا به پرنده‌ای شکست بال تشبیه کردند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبر کشته شدن برهان الدین ربانی، دومین رئیس جمهوری افغانستان پس از سقوط حکومت محمد نجیب الله خان، دست پرورده مسکو در صدر مهمترین خبرهای جهان جای گرفته است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان تازه از سفر به تهران برای شرکت در آنچه جمهوری اسلامی مجمع بیداری اسلامی خوانده است به کابل بازگشته بود که قربانی یک انفجار مرگبار شد. همکار افغان ما امید مرزبان از رادیوی افغانستان آزاد هم اکنون در کنار من است تا اطلاعات بیشتری در این زمینه به ما بدهد. آقای مرزبان، از آخرین خبرها درباره کشته شدن آقای ربانی بگویید.
با عرض سلام به شما آقای طاهری و به همه شنونده های رادیو فردا. بله، برهان الدین ربانی در نتیجه انفجار عصر امروز در کابل کشته شد. حمله کننده ظاهرا عضو گروهی بود که برای مذاکرات صلح آماده شده بودند و می‌خواستند با برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح گفتگو کنند. بر اساس گزارش نیروهای امنیتی، حمله کننده بم را در عمامه یا به اصطلاح افغانی در لنگی خود پنهان کرده بود. بر اساس گزارش‌هایی که در دست ما است، کم از کم 5 تن به شمول برهان الدین ربانی در این رویداد کشته شدند. معصوم ستانکزه، یکی از مشاوران رئیس جمهور و عضو شورای عالی صلح، به شدت زخمی شده. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با شنیدن این خبر سفرش به نیویورک را پیش از وقت پایان داد و اکنون در حال برگشت به کابل است. کرزی و باراک اوباما ساعت پیش در دیدار این حادثه را با شدیدترین الفاظ تقبیح کردند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که طالبان مسئولیت حادثه را به عهده گرفتند.
اشاره کردید امید به طالبان. میدونیم که برهان الدین ربانی رهبری جمعیت اسلامی رو به عهده داشت که احمد شاه مسعود فرمانده بلند آوازی مجاهدان افغان در دوران پیکار با اشغالگران روس عضو شاخص اون بود. انگشت اتهام به طرف طالبان نشانه نرفت، همجوری که گفتید اصلا طالبان پذیرفتن. با توجه به پیشینه ی آقای ربانی، چرا طالبان دست به چنین کاری زدن؟
برهان الدین ربانی در آغاز هم یکی از مخالفین جدی طالبا بود. از در اصل رژیم برهبری برهان الدین ربانی هم توسط طالبا فرو پاشید بعد از جنگ‌های داخلی در افغانستان. در سال 1940 میلادی برهان الدین ربانی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تولد شد. برای مدت در دانشگاه کابل دانشکده شریعت درس خواند و بعد راهی قاهره شد و در بخش فلسفه اسلامی در دانشگاه الازهر تحصیلات خود را تکمیل کرد. برهان الدین ربانی در اواخر دهه 1960 به افغانستان برگشت و یکی از افرادی بود که با تلاش‌های ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان به خاطر سکولار ساختن افغانستان هم مخالفت می‌کردند. در سال 1971 حزبی را به نام جمعیت اسلامی تشکیل داد و این حزب یکی از حزب‌های فعال در زمان مبارزات بر ضد قشون سرخ شوروی در افغانستان بود. در هنگام اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق، حزب جمعیت اسلامی یکی از عمده‌ترین احزاب مجاهدین بود. حدود 2 ماه پس از فروپاشی رژیم دکتر نجیب الله، برهان الدین ربانی رهبری افغانستان را به عهده گرفت، اما با پایان دوره موقت 4 ماهیش حاضر نشد از قدرت کنار برود.
با سپاس از امید مرزبان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. بله، برهان الدین ربانی در کابل کشته شد. حامد کرزی سفرش به نیویورک را نیمه تمام گذاشت تا به کابل بازگردد. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس سالانه‌اش چشم به راه سخنرانی سران جهان است. فردا نزدیک ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خواهد کرد که البته پخش زنده و مستقیم آن رو تقدیم شما خواهیم کرد. همزمان محمود احمدی نژاد هم خود را آماده کرده است تا در هفتمین بار شرکتش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر با یک سخنرانی تند و تیز و خبرساز زیر پرتو نورافکن‌ها جایی بگیرد، در حالی که در خود تهران سخت زیر فشار است. زیر فشار از جمله زیر فشار اتهام اختلاسی هوشربا، اختلاس 3000 میلیارد تومانی. از سوی دیگر مخالفان آقای احمدی نژاد در نیویورک هم خود را آماده کردند تا در برابر سازمان ملل دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز بر ضد آقای احمدی نژاد بزنند. ایرانیان معترض امسال شماری از مردم جهان عرب را نیز با خود همراه کردند تا صدای اعتراضشان را به گوش رئیس جمهوری اسلامی برسانند. مردمی که تهران را متهم به مداخله در امور داخلی کشورشان کردند. گفتگویی دارم زنده و مستقیم با فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک، نادر صدیقی. نادر جان سلام. آقای صدیقی سلام. نشانه ای از تدارک این اعتراض به آقای محمود احمدی نژاد رو تا کنون دیده اید؟
بله کاملا آقای طاهری، نشانه های فراوانی به چشم میخوره، از جمله نیروی بسیار چشمگیر پلیس در منطقه‌ای که قرار است تظاهرات در فردا و پس فردا علیه حضور آقای احمدی نژاد در نیویورک برپا بشه. همونطور که شما هم اشاره کردین، یکی از نمونه های بارز تظاهرات امسال شرکت انبوهی از غیر ایرانیان و به عبارتی از شهروندان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هست در این تظاهرات. من دیروز که از سازمان ملل به هتلم باز میگشتم، چند تا جوان عرب رو دیدم که با شعارهای به انگلیسی در اون منطقه‌ای که قرار است تظاهرات انجام بشه تک و تنها ایستاده بودن، و موقعی که ازشون پرسیدم که شما چگونه در این تظاهرات میخواید شرکت بکنید، گفتن که ما داریم تدارک میبینیم تظاهرات و شرکت خودمون رو در تظاهرات، و این شعارها هم در واقع اعتراض هست به دخالت مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای کشورهای عربی در و به عبارتی در بهار عربی که جنبش مردمی محسوب میشه و جنبش سکولار محسوب میشه. لذا آقای طاهری فردا و پس فردا به ویژه حتما در انتظار تظاهرات متنوعی خواهیم بود که با سالهای پیشین تفاوت چشمگیر و عمده‌ای خواهد داشت. آقای طاهری
و شما هم که آنجا خواهید بود با گزارش‌های تازه زنده مستقیم، و آقای صدیقی در راهروهای سازمان ملل پچپچه‌هایی هم به گوش تیز حرفه‌ای شما خورده یا به نگاه موشکافتان که ظاهراً امسال نماینده‌های کشورهای جهان به یه چشم دیگه احمدی نژاد رو نگاه می‌کنند، به خصوص با توجه به فشاری که در تهران زیر فشار اونه، همونجور که اشاره کردم زیر فشار اتهام اختلاس، اختلاس 3000 میلیارد تومانی و اختلافی که آقای احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی پیدا کرده.
همونجور که اشاره کردین آقای طاهری و به درستی انگشت تاکید گذاشتین روی این مسئله، آقای احمدی نژاد و دولتش آسیب بسیار سختی دیده در انظار جهانیان. علاوه بر این قرار است که گفته میشه در راهروهای کاخ سازمان ملل متحد که قرار هست رئیس جمهور آرژانتین در نطق خودش در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تحویل افرادی از مقامات جمهوری اسلامی ایران بشود که در انفجار مرکز یهودیان در بونس آیرس متهم بودند، کسانی مانند آقای هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع فعلی کابینه آقای احمدی نژاد و دیگران، و علاوه بر اینها مسائل دیگری در راهروهای سازمان ملل متحد مربوط میشه که خارج هست از حیطه جغرافیایی سیاسی ایران، به عبارتی به ایران هم مربوط میشه ولی تنها محدود به ایران نمیشه، مثل مسئله منع آزمایش‌های اتمی در سراسر جهان که در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار داره. آقای طاهری
با توجه به این نکاتی که گفتید، میدونیم که مجمع عمومی سازمان ملل اجلاس سالانش فرصتی است برای رهبران جهان برای اینکه دیدارهای تک به تک با هم داشته باشند. ظاهرا امسال دیدارهای تک به تک آقای احمدی نژاد بسیار 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 محدوده. از برنامه های آقای احمدی نژاد در حاشیه همین اجلاس هم برای ما بگید آقای صدیقی.
والا برنامه چندی اعلام نشده جز چند تا ضیافت شام که در یکی از اونها دانشجویان دانشگاه، چند تن از دانشجویان دانشگاه کلمبیا هم قرار شرکت بکنن، که این مسئله با اعتراض محافل دانشجویی در نیویورک مواجه شده و دانشجویان دانشگاه کلمبیا که در شورای روابط بین الملل این دانشگاه عضو هستند گفتند فقط خواستند که آزمایشی باشه در ملاقات با رهبران کشورهای مختلف. معلوم نیست که در این زمینه واقعا اصلا اهمیتی داشته باشه، اهمیتی بدن مطبوعات و یا رسانه‌های آمریکایی، ولی به هر حال یکی از حواشی که شما اشاره فرمودین که بگم همین نکاته. نکته دیگری در زمینه برنامه‌های آقای احمدی نژاد از طرف هیئت ایرانی اعلام نشده، ولی تردیدی نیست که ایشون با استفاده از این فرصت در آمریکا ملاقات‌هایی خواهند داشت و مصاحبه‌ها و گفتگوهایی. برای روز جمعه اعلام شده که ایشون یک کنفرانس مطبوعاتی خواهند داشت. امروز هم در رابطه با آزادی دو جوان شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی و عبور غیرقانونی به خاک ایران، شین باور و جاش پتال، در زندان ابین هستند، ایشون با مصاحبه با ای بی سی باز هم وعده داد که به زودی آزاد خواهند شد. همین چند دقیقه پیش مصاحبه ایشون از این شبکه خبری پخش شد. ولی به طور کلی برنامه‌هایی که سال‌های پیش در مورد ملاقات‌های آقای احمدی نژاد مطرح می‌شد، سخنی گفته نشده. ولی اگر اجازه بدیم و وقت داشته باشیم، به سخنان آقای اوباما در رابطه با لیبی آقای طاهری اشاره بکنم.
میخواستم همین سوالو بکنم آقای صدیقی. با خبر شدم که امروز پرچم جدید لیبی هم برای اولین بار در سازمان ملل متحد رسما برافراشته شد. در دوران نفس کشیدن‌های آسوده در پی بیش از 40 سال خودگامگی معمر قذافی که اکنون متواریست. به همین نکته داشتید اشاره میکردید؟
بله بله، من دیروز در پایان کارم در سازمان ملل متحد، موقعی که برمیگشتم چند تا عکس از پرچم‌های مختلف میگرفتم برای وبسایتمون، آقای طاهری، متوجه شدم برای اولین بار که پرچم سرنگ لیبی، پرچم سرنگ جدید لیبی افراشته شده و جایگزین پرچم سابق لیبی شده. و امروز هم که خب رسما اعلام شد و آقای باراک اوباما هم از باقی‌مانده نیروهای معمر قذافی در لیبی خواستن که سلاح‌ها را زمین بگذارن و به ستیز با حکومت جدید پایان بدن. رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بازگشت سفیر و هیئت دیپلماتیک آمریکا به ترابلس را هم اعلام کرد امروز و وعده داد که ایالات متحده برای بازسازی لیبی به مردم این کشور کمک خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت:
Today the Libyan people are writing a new chapter in the life of their nation.
مردم لیبی امروز فصل جدیدی از زندگی کشورشان را رقم می‌زنند. در پی 40 سال تاریکی، مردم لیبی رها شده از چنگال یک خودکامه می توانند در خیابانها قدم بزنند. آنها صدایشان را از راه رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، میدان ها و بلاک هایشان به گوش همه برسانند.
They are making their voices heard in new newspapers and on radio and television, in public squares and on personal blogs.
ما ظاهران آقای صدیقی آقای اوباما اشاره کردند به دستاوردی که بشریت میتونه داشته باشه به صورتی که متحد باشه برای بازگردوندن آزادی به ملت‌هایی که زیر بار ستم و خودکامگی هستند.
لیبیا is a lesson in what the international community can achieve when we stand together as one.
لیبی درسی است نمایشگر آنچه جامعه بین المللی در صورت اتحاد میتواند به دست آورد. در ابتدای این روند گفتم که ما نمیتوانیم و نباید هر بار که در جهان بی عدالتی روی میدهد مداخله کنیم، اما این هم حقیقت دارد که بعضی اوقات جهان میتواند و باید اراده اش را برای جلوگیری از کشتار بیگناهان در حدی وحشتناک به کار گیرد و تا ابد شبه جنایاتی که از آن جلوگیری نکردیم و جانهایی که نجات ندادیم تعقیبمان خواهد کرد. اما این بار وضع فرق می‌کند.
By the atrocities that we did not prevent and the lives that we did not save, but this time was different.
با سپاس از نادر صدیقی که حتما فردا در کنار ما خواهند بود برای پخش زندگی سخنرانی پرزیدنت اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. از لیبی گفتیم. در لیبی هم در آخرین میدانهای نبرد و هم در مذاکرات سیاسی اختلاف ها بالا گرفته، آنچنان که در هر دو زمینه نوعی بن‌بست دست کم موقت به چشم می خورد. شهران طبری از رادیو فردا با ششنگ جوشی پژوهشگر مؤسسه سلطنتی نیروهای متحد بریتانیا که مؤسسه مشورتی برای وزارت دفاع این کشور است و با نام اختصاری روسی شناخته می شود، درباره اوضاع لیبی گفتگوی دارد. شهران طبری.
رهبران لیبی در جلسه روز یکشنبه برای تعیین دولت موقت این کشور به توافق نرسیدند. حتی صحبت از آن است که موقعیت محمود جبریل در مقام نخست وزیری نیز متزلزل است. از سوی دیگر در جبهه جنگ نیز پیشرفتی حاصل نشده. به نظر می رسد انضباط لازم برای عملیات نظامی وجود ندارد و نیروهای نظامی در صحنه اطلاعات ضد و نقیض دریافت می کنند. از شاشان جوشیس، پژوهشگر تینک تنک موسوم به روسی، می پرسم به نظر می رسد یک بار دیگر عدم برنامه ریزی درست پیش از جنگ باعث بروز هرج و مرج شده.
I completely disagree. Libya is certainly not in chaos, certainly not by the standards of previous conflicts. It has.
من با این حرف کاملا مخالفم. لیبی قطعا دچار هرج و مرج نشده، خصوص در مقایسه با موارد قبلی. البته این بدان معنی نیست که بگوییم هیچ مشکلی وجود ندارد. درست است که در تعیین دولت موقت، ارائه خدمات شهری و در جبهه‌های بنی ولید و سرت مشکلاتی وجود دارد، اما به هیچ وجه نمیتوان گفت هرج و مرج حاکم است. برعکس، دولت انتقالی پیش از شروع عملیات بررسی و پژوهش مفصلی از آنچه باید انجام گیرد و برنامه‌های لازم پس از پیروزی انجام داد که اکنون به کمکش آمده. با کارشناس مؤسسه مشورتی وزارت دفاع بریتانیا میگویم اما اختلاف‌های اساسی در درون NTC یا شورای ملی انتقالی به وجود آمده و حتی ادامه نخست وزیری محمود جبریل نیز مورد تردید قرار گرفته.
The formation of any new government. It's true even in somewhere like Belgium, and we wouldn't say Belgium is in political chaos.
این اختلاف ها کاملا طبیعی است و در هر کشور دیگری نیز ممکن است پیش آید. مثلا وقتی در بلژیک بر سر تعیین دولت اختلاف پیش می آید، نمی گوییم بلژیک دچار هرج و مرج شده. اگر به مسائل موجود درست نگاه کنیم، اختلاف ها اساسی نیست. اختلاف ها بین اسلامیست ها و سکولار ها و همچنین بین آنها که از شرق لیبی هستند با آنها که از غرب این کشورند دیده می شود. ولی هیچ کس در این میان با فرایند صلح مبتنی بر قانون اساسی مخالف نیست. من فکر می کنم باید صبور باشیم و در نظر داشته باشیم که در لیبی هنوز جنگ به سرانجام نرسیده و ارجحیت بسیاری از چهره های سیاسی در شورای انتقالی به سرانجام رساندن عملیات نظامی در وهله اول است. میپرسم فکر میکنید ممکن است شورای ملی انتقالی سقوط کند؟
Yes, it's entirely possible the TNC may collapse. It is one possibility amongst many. But right now,
بله، احتمال سقوط شورای ملی انتقالی هست، ولی این یک احتمال در میان احتمالات دیگر است. اما احتمال اینکه آنها خود را جمع و جور کنند و ظرف یکی دو هفته آینده دولت موقت تشکیل دهند بسیار زیاد است. از شاشان جوشی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میپرسم در صحنه جنگ هم اختلاف ها خود را نشان میدهد. در آنجا دیگر نمیتوان گفت اختلاف ها طبیعی است، چه عملیات نظامی احتیاج به نظم یا دیسیپلین نظامی دارد.
I think you're correct. There is a lack of a unified chain of command. There is a disobedience. There are groups from, let's say, Misurata who refuse to take orders from those in.
درست است، فقدان اطاعت از مافوق وجود داشته. گروه‌هایی فرزن از مصراته هستند که از فرماندهان بنغازی اطاعت نمی‌کنند. اینها کاملا درست است، اما طی 6-7 ماهی که از این جنگ می‌گذرد همواره شاهد عدم سازماندهی و فقدان فرماندهی مرکزی بوده ایم. قبول دارم که وحدت و اطاعت از سلسله مراتب نظامی لازمه پیروزی در جنگ است، اما به هر حال مخالفان قذافی تاکنون با همین شرایط توانستند تا اینجا هم موفق شوند. میپرسم آیا میتوان گفت که اختلاف اساسی هم در صحنه جنگ و هم در سالن مذاکرات سیاسی بین اسلامیست ها و طرفداران حکومت سکولار است؟
I think that is one important division, yes, but there are other important divisions.
بله، من فکر می‌کنم این اختلاف مهم است، اما در سطوح دیگر نیز اختلاف‌های مهمی وجود دارد. برای مثال کسانی هستند که به محمود جبریل نخست وزیر موقت اعتماد ندارد، چون او از قبیله ورفله است که قبیله بسیار قدرتمندی است و اعضای آن در حال حاضر از قذافی حمایت می‌کنند. بنابراین حتی در بین کسانی که اسلامیست نیستند و خواهان حکومتی سکولارند، عده‌ای فکر می‌کنند برخی از اعضای انتقالی از میان همان دوروبری‌های نظام قذافی هستند. به این ترتیب می‌بینیم که اختلاف اسلامیست‌ها و سکولارها تنها مورد اختلاف‌ها نیست و فقط یکی از آنهاست.
جرقه‌های اختلاف در لیبی رهیده از لگام معمر قذافی. گفتگوی شهران طبری بود با شهرشنگ جوشی.
بانوان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خیلی از این آقایونی که در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیایی رو میکنن، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی که در مرداد ماه گذشته کشته شد، زیر بازجویی است، زیرا گمان می‌رود که اطلاعات منجر به قتل داریوش رضایی نژاد از جانب او درز کرده باشد. اطلاعات بیشتر از حمید فاطمی.
بر اساس خلاصه یک گزارش اطلاعاتی که اسوسییتد پرس میگوید در وین آن را دیده است، یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته‌ای ایران که در اول مرداد ماه گذشته در تهران کشته شد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایران تحت بازجویی است، زیرا ظن آن می‌برند که اطلاعاتی که به قتل داریوش رضایی نژاد منجر شد از ناحیه او به خارج درز کرده باشد. این گزارش اطلاعاتی که به نوشته اسوسییتد پرس توسط یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده است، این شخص را مجتبی داداش‌زاده معرفی کرده است و میگوید که او با داریوش رضایی نژاد مقتول در فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران همکاری می‌کرده است. رضایی نژاد در اول مرداد ماه گذشته به همراه همسر و دختر خردسالش در درون خودروی خود در یکی از خیابان‌های تهران توسط دو موتورسوار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همسر وی نیز در این سوءقصد زخمی شد. خبرگزاری‌های ایران نخست او را دانشمند هسته‌ای معرفی کردند، ولی بعد گزارش دادند که او دانشجوی فوق لیسانس رشته برق و الکترونیک بوده است. به گزارش اسوسییتد پرس، در آن زمان یکی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که رضایی نژاد بر روی سوئیچ‌های ولتاژ قوی کار می‌کرده است. این نوع سوئیچ‌ها یکی از بخش‌های اصلی در انفجارهای هسته‌ای است، هرچند کاربردهای پزشکی و غیر نظامی چندی نیز دارد. گزارش اطلاعاتی که اسوسییتد پرس از آن سخن میگویند، از مجتبی داداش نژاد به عنوان کسی یاد می‌کند که در برنامه هسته‌ای ایران نقشی کلیدی بر عهده دارد. این گزارش می‌افزاید مقامات اطلاعاتی ایران ظن آن دارند که ممکن است داداش نژاد با عناصر غیر قابل اطمینانی ارتباط داشته باشد که موجب درز کردن اطلاعاتی شده باشد. علی اکبر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به سوال اسوسییتد پرس در این زمینه گفته است که تا به حال چنین چیزی نشنیده است. مقام مطلعی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اسوسییتد پرس گفتگو کرده میگوید داریوش رضایی نژاد و همکارش مجتبی داداش نژاد 3 سال پیش در 16th کنفرانس مهندسی برق ایران مقاله ای ارائه دادند با عنوان طراحی، ساخت و آزمایش سوئیچ انفجاری بسته شونده. بر روی سایت‌های اینترنتی به زبان فارسی نیز میتوان در نمونه مقالات علمی داریوش رضایی نژاد مقاله دید دقیقاً تحت همین عنوان که نویسندگان آن داریوش رضایی نژاد و مجتبی داداش‌زاده هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، آنان در این مقاله تاکید کردند که آزمایش این سوئیچ‌ها موفقیت آمیز بوده است. اسوسییتد پرس می نویسد اگر این امر درست باشد، ایران گامی دیگر به فناوری انفجار هسته‌ای نزدیک شده است. این سوئیچ ها البته کاربردهای غیر نظامی هم دارند. اسوسییتد پرس می افزاید جمهوری اسلامی ایران در حالی که همواره نظامی بودن فعالیت های هسته‌ایش را انکار می کند، اما 9 سال پیش کوشیده بود از این نوع سوئیچ ها بخرد. بر اساس این گزارش، گمرک آلمان 9 سال پیش مانع صدور 44 عدد از این سوئیچ ها به ایران شد.
حمید فاطمی. مدرس 58 سال پیش، البته 1 روز کم، یعنی 30 شهریور ماه 1332، تفکیک اراضی نارمک محلی امروزی رئیس جمهوری اسلامی پایان گرفت در منطقه‌ای که آن روزها بایر 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 بود. خلاصه نارمک را به قطعات 200، 300، 400 و 500 متری تفکیک کردند و عمدتاً به کارمندان دولت فروختند به قیمت، باورتان نمی‌شود، 40 ریال. با ما باشید. علیرضا طاهری.